بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، با انفاس طیبه خودتون این فضا رو، این حسینیه رو معطر کردید. حقیقتا نفس معلم نفس طیب است و هر فضایی که معلمین در اون فضا حضور داشته باشند، انسان اطمینان دارد که رحمت الهی و برکات الهی انشاءالله در اون فضا و در اون مکان خواهد بود. امیدواریم خداوند به شماها توفیق بدهد این کار بزرگ را، این مسئولیت عظیم را، هم شما معلمین، هم شما مسئولان آموزش و پرورش، بتوانید به بهترین وجهی انجام بدید. ماه رجب است. در این سرود پرمغز و زیبایی هم که شما خوندید، اشاره به ماه رجب، ماه توسل، ماه توجه و دعا شده بود. در این ماه شریف از خدای متعال اینجور میخوان مؤمنین که دعا میخوانند: اللهم اهدنی هدى المهتدین وارزقنی اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. چقدر حائز اهمیت است هر سه فقره. فقره آخرم که مغفرت است، که اساس همه کارهاست، واغفر لی یوم الدین. هدایت، هدایت هدایت یافتگان، چیزی که در این دعا از خدای متعال می‌خواهید. تلاش تلاشگران، شما تأمل بفرمایید، اگر همین دو عامل در من و شما باشد، همه مشکلات حل خواهد شد. هم هدایت هدایت یافتگان الهی نصیب ما بشود، هم تلاش تلاشگران تاریخ بشریت در رفتار ما، در گفتار ما، در منش ما محسوس باشه. آسیب در اون فقره سوم مورد اشاره قرار گرفته است: ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. غفلت بزرگترین آسیبه، غفلت از مسیر، غفلت از هدف، غفلت از توان، غفلت از فرصت، غفلت از دشمن، غفلت از وظیفه‌ای که امروز بر دوش من و شماست. غفلت، این بزرگترین دشمن ما غفلت است. اولین دشمنی که ما رو در مقابل دشمنانمون، دشمنان دیگرمون به خاک می نشانه غفلته. ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. این غفلت نتیجهش دور شدن است، دور شدن از خدا، دور شدن از هدف، دور شدن از کامیابی. یعنی دعاها ایناست، مضامین دعاها معرفت است، توحید است، درس زندگی است. با این توجه دعاها را بخوانیم، از این فضای این ماه بهره ببریم. هفته معلم را با یاد مبارک شهید عزیز بزرگوارمان مرحوم آیت الله مطهری نامگذاری کردند. شهید مطهری خیلی خصوصیات ممتازی داشت، لکن به نظر من شاخصه شخصیت او معلمی بود، معلم بود، در حوزه معلم بود، در دانشگاه معلم بود، در محیط زندگی معمولی هم معلم بود، سخنرانی های او هم تعلیم بود، درس بود. چون با اخلاص بود، چون با اجتهاد بود، یعنی با تلاش. بنده نمونه های تلاش علمی این بزرگوار رو از نزدیک دیده بودم. برای هر موضوعی یادداشت‌هایی رو در هر جا یک نکته‌ای مشاهده می‌کرد، اون رو فوراً بر می‌داشت، یادداشت می‌کرد، در یک جای مشخصی می‌گذاشت. ایشون به من نشان داده بود پاکت‌هایی که درباره موضوعات مختلف در اینها یادداشت بود. من همون وقت تعجب می‌کردم، چه حوصله‌ای، چه نشاطی، چه پیگیری و تلاشی. خب نتیجه این است که امروز 35 سال از شهادت این مرد می‌گذرد، کتاب‌های او و حرف‌های او همچنان زنده است. امروز همون کتاب‌ها، همون حرف‌ها، همون تعلیمات به درد نسل جوان امروز ما می‌خورد، به درد محققین ما می‌خورد. البته نمی‌خوایم بگیم که اینها کفایت می‌کند، نه، حرفای جدیدی هست، افکار جدیدی هست، شبهات جدیدی هست، بایستی کسانی متحریوار کار کنند، لکن این نام نام مندگاری است. خب امروز بنده عمده عرایزی که میخوام عرض کنم چند نکته در باب آموزش و پرورش است. حالا مسائل دیگری هم داریم، شاید به اونها هم بپردازیم، اما مسئله عمده ما امروز مسئله آموزش و پرورش است، مسئله‌ای که برای بنده مهم است. علت هم این است که آموزش و پرورش در واقع اون کانون اساسی برای خلق دنیای آینده است. بالاخره ما فردایی خواهیم داشت، 20 سال دیگر، 25 سال دیگر نسلی روی کار خواهند آمد. این نسل امروز مشغول تولید شدن است، در حال به وجود آمدن است، مولد اون هم معلم است، آموزش و پرورش است. دارید شما یک نسل را تولید میکنید، چگونه او را تولید خواهید کرد؟ این خیلی اهمیت دارد. آینده کشور، آینده دنیای ما به تلاش امروز آموزش و پرورش وابسته است. این کم چیزی نیست. ما هیچ دستگاه دیگری رو نداریم که اینقدر حائز اهمیت باشد. بله در دانشگاه هم درس می‌خوانند، در حوزه علمیه هم درس می‌خوانند، در محیط‌های اجتماعی هم تربیت می‌شوند، اما نقش تأثیرگذار معلم بی‌بدیل است. معلم در دوران کودکی، در دوران نوجوانی تا تمام این دوره 12 سال نقشی که معلم میتواند در اثرگذاری فکری و روحی در این مخاطبی که کودک امروز ما و مرد و زن آینده ماست داشته باشد، این نظیر ندارد، این بی بدیل است. هیچ نه پدر، نه مادر، نه محیط، هیچ کدوم این نقش را ندارن. معلم یک چنین چیزیست، آموزش پرورش یک چنین دستگاهیست. از لحاظ تماس با محیط زندگی مردم هم بیشترین سطح مماس با جامعه را آموزش پرورش دارد. شما نزدیک به 13 میلیون دانش آموز دارید، با پدر مادرهاشون که 26 میلیون پدر مادرهای این هاند، این شد 39 میلیون، 1 میلیون هم معلم و کارمندان آموزش پرورش، 40 میلیون تقریبا انسان به طور مستقیم با این دستگاه مرتبطند. شما کدام دستگاه دیگر رو دارید که این چنین سطح تماس اثرگذار و مهمی با جامعه داشته باشد؟ اینی که رو آموزش پرورش تکیه میکنیم به خاطر ایناست. خب یک کلمه حرف درباره این دستگاه من عرض بکنم و اون این است که بارها هم این رو گفتیم، بازم تکرار میکنیم، برای یک چنین دستگاهی هر چه ما هزینه کنیم هزینه نیست، سرمایه گذاری است. به این چشم نگاه کنیم به اقتصاد آموزش و پرورش. اقتصاد آموزش و پرورش مثل اقتصاد هیچ دستگاه دیگری نیست. اینجا شما هر چه خرج میکنید در واقع دارید سرمایه گذاری میکنید. این اون جمله اساسی و اصلی است که بنده توقع دارم مسئولان کشور، مسئولان دولتی، مردم ما به این نکته توجه کنند. خب این دستگاه آموزش پرورش، در این دستگاه بزرگ آن نقطه محوری، آن میاندار، آن علمداری که او دارد در واقع میدان رو اداره می کند و همه بایستی تدارکات او رو فراهم کنند، او کیست؟ معلم. میداندار اصلی معلمه. دستگاه‌های گوناگون، سازمان گوناگون، سندهای مختلف، کتاب درسی، بقیه بقیه، همه پشتیبان‌های این میاندار اصلی اند. معلم خوب اون موجودی است که تأثیر او همطور که عرض کردیم بی بدیل است. اگر معلم خوب ما داشته باشیم، حتی در یک نظامی مثل نظام مکتبخانه خواهد توانست مردان بزرگ تربیت بکند، کما اینکه میبینید کردن. معلم خوب میتوانه مردان بزرگ، انسانهای بزرگ، شخصیتهای برجسته رو خلق کند، به وجود بیاورد، ولو در یک دستگاهی که اون دستگاه خیلی سازگار نیست. پس اصل معلم است. خب معلم میخواهد چه کار بکند؟ من اینجا یادداشت کردم تولید یک نسلی با این خصوصیات، دانا باشد، با ایمان باشد، دارای اعتماد به نفس باشد، دارای امید باشد، دارای نشاط باشد، دارای سلامت جسمی و روحی باشد، روشنبین باشد. با اراده باشد، کم هزینه و پرفایده باشه. معلم نسلی اینجوری رو میخواهد تربیت کند. اینا چیز کمی نیست. اینی که گفته میشود معلم کار انبیاره میکنه، خب این یک کلمه حرفی است که ما میزنیم. بریم تو عمق این حرف. این حرف یعنی چه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار انبیا اینه. کار انبیا نجات بشریت است. کار انبیا ایجاد یک جامعه انسانی برتر و والاتر است. اینه کار انبیا. معلم میگیم شاغل شغل انبیاست، معلمی شغل انبیاست. عمق این حرف، مغز این حرف اینه. این شد معلم. خب این الزاماتی داره. یکی از الزامات همون مسئله اقتصاد است که عرض کردم، اقتصاد آموزش و پرورش، معیشت معلمین، یکی از الزامات. محدودیت های دستگاه های دولتی رو میدانیم، بیگانه نیستیم از محدودیت ها و اشکالاتی که وجود دارد، ولیکن همت بایستی در مسئولین دولتی این باشد که این بخش را مورد یک توجه ویژه قرار بدهند. همونطور که عرض کردیم این سرمایه گذاری است، این بازده دارد، این ارزش افزوده تولید می کند، این یک خرج صرف، هزینه صرف نیست. این بایستی جزو مسائل درجه یک ما در مدیریت های دولتی، در تصمیم های دولتی باشد. ما نکنیم دشمن سوء استفاده میکنه، میبینید دیگه. از همین نقطه دشمن با رسانه خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدمهای بد، بددل نسبت به نظام، نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسائل دشمن سوء استفاده خواهد کرد. البته معلمین ما هم بیدارند، هم نجیبند، هم مؤمنند. حقیقتا این رو من اعتقاد دارم، در طول این سالها این رو آزمودیم، امروز هم در سطح کشور میبینیم معلمین ما غافل نیستند از توطئه دشمن. اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش می گنجانن، اینو همه کس می فهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست، برای دلسوزی از معلم نیست، هدفهای دیگری دارد. کما اینکه فنون رسانه خارجی که شروع می کنه روی این مسئله فعالیت کردن، که می بینید همین حالا هم مشغولند، از مدتی پیش بیشتر مشغولند، این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است، برای دردسر درست کردن برای نظام است، از روی بددلی و کینه‌جویی نسبت به اسلام و نسبت به استقلال کشور و نسبت به نظام جمهوری اسلامی است. ولی خب بالاخره یه بهانه‌ای دست اینها نباید داد. دستگاه‌های دولتی و مسئول مسائل مالی و اقتصادی به این نکته توجه کنن، این رو جزو برنامه‌های اصلی خودشون قرار بدن. این یه مطلبه. البته همونطور که عرض کردیم معلمین مراقب باید باشن و هستن، خوشبختانه معلمین ما مراقبن. بعضی‌ها جفای به نظام را، جفای به انقلاب را به هر شکلی بتوانند انجام میدن، نیش خودشون رو میزنند، زهر خودشون رو میریزند، با نظام بدن، از روی بغض نظام است نه از روی محبت به معلم. هر شعار دیگری هم پیدا کنن ازش همین استفاده رو میکنن. یک مسئله این. یک مسئله دیگر مسئله دانشگاه فرهنگیان است که من قبلا هم در صحبت، هم صحبت‌های خصوصی با وزیر محترم، هم در صحبت عمومی در جمع معلمین اشاره کردم به این مسئله. دانشگاه فرهنگیان خیلی مهم است. همه فرایندهایی که منتهی می‌شود به جذب معلم برای تدریس و برای تعلیم و تربیت، همه این فرایندها بایستی سالم و با معیار اسلام به انقلاب سنجیده بشود. اگر این کار رو کردیم، نتیجه همون چیزی خواهد بود که شما میخواهید، هم مورد رضای خدا خواهد بود، هم خواهد برای آینده کشور همونطور که عرض کردم مولد یک نسل با عظمت و امید بخش خواهد بود. اگر این رعایت ها نشه، نه در دانشگاه فرهنگیان هم مواد درسی محتوای دروس مهم است، هم اساتید مهمن، هیئت علمی مهم است، بناس ما چه کسی را، چه جور آدمی را تربیت کنیم بفرستیم سراغ بچه های مردم که برن اونها رو بسازن و تولید انسان بزرگ بکنن. این خیلی مهمه. بنابراین مسئله صلاحیت ها، مسئله اساتید، مسئله کتاب های درسی، محتوای درسی در دانشگاه خیلی مهمه. یک مسئله هم مسئله تحول بنیادین آموزش و پرورش است که خوشبختانه امروز وزیر محترم مورد اشاره قرار دادن و فعالیت هایی که انجام گرفته است این فعالیت ها رو فی الجمله بیان کردن. بنده هم گزارشش رو قبلا دیدم. اون چه مهم است اینه، در باب این تحول بنیادین، اصل تحول که نظام آموزش و پرورش ما احتیاج به یک تحول دارد، این رو همه پذیرفتن. این نظام قدیمی آموزش پرورش در کشور اگر هیچ عیب دیگری هم نمی داشت، همینی که با گذشت زمان هیچ نوآوری در اون به وجود نیامده بود، کافی بود که انسان اون رو رد کنه و معتقد باشد به تحول بنیادین. این سند تحولی هم که خوشبختانه دو سه سال پیش فراهم شد و ابلاغ شد و بر اساس اون برنامه ریزی شد، این سند تحول هم از نظر کارشناسان زبده و برجسته آموزش و پرورش سند خوبی است، سند متینی است. اونایی که اهل این کارن، خبره این کارن، این سند رو تأیید میکنن، میگن سند تحول بنیادین، که البته با ساعتها کار، با جمعیت زمانهای طولانی تلاش فراهم شده است، همه کمک کردن که این سند به حمدالله فراهم شد و ابلاغ شد. این رو کارشناس ها و خبره های آموزش پرورش تأیید میکنن، میگن سند بسیار متقن و مهم نیست. خب پس این سند باید اعمال بشود. البته منتظر نتایج زود بازده از این جور چیزها نباید بود. اینا چیزهایی نیستش که ظرف یک سال و دو سال و پنج سال نتایج ظاهر بشود. اینا چیزهاییست که صبر و حوصله لازم دارد، کار لازم دارد، کار مستمر لازم دارد. یک نکته این است که انسجام این سند حفظ بشود. اشاره کردن که یک تعدادی از مواد این سند اجرایی شده است، خب خوبه، لکن همه مواد این سند باید اجرایی بشود. این یک مجموعه منسجم است. اینی که ما برخی از مواد را، فرض کنید 40 ماده یا اندکی در این حدود، اینها رو اجرایی کنیم بقیه رو مقفول بگذاریم، نه، این به نتیجه نخواهد رسید. انسجام این مجموعه بایستی حفظ بشود. وقتی همه این مواد به این مجموعه مورد عمل قرار گرفت، اون وقت کار پیش خواهد رفت، سرعت پیدا خواهد کرد، درست انجام خواهد گرفت. یک نکته دیگر این است که بدنه آموزش و پرورش کشور با این سند آشنا بشن، مطالبات این سند رو بدانن چیست. معلمی که در فلان مقطع دبستان یا دبیرستان تدریس می کند، بداند که این تحول بنیادین از شخص او چه خواسته است. مدیر و رئیس دبستان یا دبیرستان بداند که وظیفه او و تکلیف او در قبال دانش آموز بر اساس این سند چیست. مطالبات این سند باید مشخص بشود. بایستی برنامه ریزی کرد برای اینکه مطالبات سند رو ما در سطح وسیع و گسترده آموزش و پرورش تفهیم کنیم، بحث کنیم. یک مسئله دیگر، دستگاه‌های تبلیغی رسانه ملی باید به کمک بیاد. حتی گاهی پیشنهاد می‌شود که یک شبکه صدا و سیما مخصوص این کار باشد که بتواند این موضوع را تبیین کند، تفهیم کند. که حالا این البته بستگی دارد به اینکه مسئولین آموزش پرورش بنشینند با مسئولین صدا و سیما اونا هم همراهی کنند. یک موضوع دیگری که در این مسئله سند مهم است که وزیر محترم هم خوشبختانه امروز اشاره کردند، ظرفیت برنامه ششم است. الان برنامه ششم در حال تدوین است، سیاست‌های برنامه در حال تدوین است، بعدم خود برنامه رو تدوین می‌کنند، تصویب می‌کنند، اجرا می‌کنند. خب در ضمن این برنامه و در ذیل این برنامه مسئله آموزش پرورش و سند چشم‌انداز باید حتما، سند تحول بنیادین باید حتما دیده بشود تا بدانیم ما در سال 1404 چه خواهیم داشت در آموزش پرورش. یک نکته اساسی این است که این را من به مسئولین آموزش پرورش عرض می کنم، مراقب باشید که برنامه‌های دم دستی و تغییر و تبدیل‌های سطحی و روزمره جای تحول بنیادین را نگیرد، ما را راضی نکنه، خوشحال نکنه که ما داریم تغییر میدیم. تغییرات سطحی مهم نیست، اساس همون مواد تحول بنیادین است که به تدریج این بنا نوسازی بشود. این مهمه. خب خوشبختانه شرایط هم آماده است. من نگاهی که به سطح کشور میکنم به نظرم میرسد که امروز شرایط شما و مسئولان محترم آموزش پرورش برای کیفی کردن آموزش و پرورش، برای تحول اساسی و بنیادین در این دستگاه مهم و حساس، امروز شرایط برای شما آماده تره. خب یه روزی ما 18 میلیون دانش آموز داشتیم، امروز کمتر از 13 میلیون دانش آموز داریم. این یه فرصته. یک روزی بود که ما از لحاظ فضاهای آموزشی دچار عسرت جدی بودیم، مدارس دو نوبته، سه نوبته در سطح کشور کم نبود. امروز خوشبختانه اون وضعیت وجود ندارد و اغلب موارد، عرض کنم که در اغلب جاهای کشور مدارس وضع خوبی دارن، افرادی هم علاقمندن، میان وارد میشن که باعث این جریان. امروز بنابراین شرایط آماده است برای اینکه ما بتوانیم این تحول رو انجام بدیم. به هر حال خوشبختانه کشور دارای ثبات است، دارای امنیت است، مسئولین دولتی با علاقمندی مشغول کار هستند. امروز روزی است که ما بتوانیم انشاءالله آموزش پرورش را از لحاظ کیفی، از لحاظ محتوایی، از لحاظ بنیانی به یک نقطه اساسی برسونیم و همونطور که عرض کردم محور این تحول معلمین هستند. اونی که در وسط میدان ایستاده است شما معلمین عزیز هستید. من به همه معلمین کشور در سرتاسر کشور به این وسیله در این موقعیت سلام عرض میکنم و امیدوارم خداوند همه معلمین عزیز رو در کنف حمایت خودش حفظ کنه. خب یه نکته خارج از مقوله آموزش پرورش وجود دارد که جزو مسائل اساسی کشور است، این هم و اون نوع برخورد دشمنان با نظام جمهوری اسلامی است. دشمنان جمهوری اسلامی در طول این 35 سالی که گذشته است همواره هیبت این حرکت عظیم مردمی چشم اونها رو گرفته بوده است. همیشه رجزخانی خیلی کردن، تلاش هرچی توانستن کردن، اما ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در نظر اینها هیبت داشته است. این هیبت رو ما باید حفظ کنیم، این هیبت بایستی محفوظ بمانه. واقعیت هم هست، توهم نیست. ما یک کشور بزرگ، یک ملت 70 و چند میلیونی دارای سابقه فرهنگی و تاریخی عمیق و اصیل، بیش از بسیاری از نقاط عالم، دارای شجاعت، دارای عزم، ملتی که از هویت خود، از شخصیت خود دفاع میکند. یک نمونش در 8 سال دفاع مقدس ظاهر شد. خب در این 8 سال همه قدرتمندان دنیا، شرق و غرب و وابستگان اونها و مرتجعین و همه و همه دست به هم دادن ملت ایران رو به زانو در بیارن، نتوانستن. جا نداره که این ملت هیبت و عظمت پیدا کند در چشم ناظران جهانی. این عظمت رو باید حفظ کرد. ما نظامی هستیم، مسئولان سیاسی کشورهای گوناگونی این رو به ما گفتند، بعضی به ما گفتند، بعضی دلشون نیامده به ما بگن، در جمعهای خودشون گفتن، خبرش به گوش ما رسیده است، گفتن این تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کردن، این فشاری که علیه جمهوری اسلامی اینا را انداختن، علیه هر کشور دیگری بود اون رو منهدم میکرد، متلاشی میکرد، اما به جمهوری اسلامی تکان هم نتوانسته وارد کنه. این چیز کوچکی نیست، این خیلی حادثه بزرگی است چشم ملت. اونایی که خبر دارن، البته تبلیغات جهانی یک پوششی، یک پرده‌ای، یک غباری همواره در مقابل مخاطبان خود قرار میده که نمیذاره خیلی ها واقعیت را ببینن، اما در این حال بسیاری از مردم دنیا، بسیاری از ملت‌ها، به خصوص اونایی که به ما نزدیکن، واقعیت ها رو میبینن و مسئولین سیاسی دنیا همشون واقعیت ها رو میبینن. نگاه نکنید به حرفاشون، همین رؤسا و مسئولان سیاسی و سخنگویان دستگاه های مختلف شرق غرب و نمیدونم اروپا و آمریکا و دیگران که گاهی حرف های بی ربطی هم میزنن، اینا همشون در دلشون تصدیق میکنند این عظمت را، این هیبت را، این اقتدار را، این لیاقت را برای ملت ایران میبینن، تصدیق میکنن، متو خب در زبان جور دیگری عمل میکنن. حالا خب من مکرر گفتم راجع به این مذاکرات و هسته‌ای و امثال اینها حرف زیاد زدیم، اون چه که باید بگیم گفتیم، لکن همه توجه داشته باشن، هم مسئولین سیاست خارجی ما، هم مسئولین گوناگون دیگر، هم نخبگان جامعه، یک ملت اگر نتواند از هویت خود، از عظمت خود اونچنان که هست در مقابل بیگانگان دفاع بکنه، قطعا تو سری خواهد خورد، برو برگرد نداره. باید قدر شخصیت و هویت خود رو باید دانست. خب دشمن تهدید میکنه، الان همین چند روزه 2 نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردن. حالا کار به اون افرادی که مسئولیت‌های خیلی مهم و حساسی ندارن نداریم. از مسئولین رسمی دو نفر تهدید کردن. خب من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد. مذاکره کنیم زیر شبه تهدید، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران، اینجوری نیست. ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید رو بر نمیتابه. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. ثانیاً من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران تهدید میکردن اون وقتم، گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میریم. نخیر، پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی رو که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه. ما دنبال خواهیم کرد. این معنا رو همه توجه داشته باشن، مذاکره کنندگان ما هم توجه داشته باشن. حالا خطوط قرمز، خطوط اساسی که گفته شده است همواره در نظرشون باشد، که البته هست، لابد انشاءالله مورد نظرشون هست، این خطوط رو ازش عبور نخواهن کرد. اما این معنا هم قابل قبول نیست که هی بشینن اونا تهدید بکنن. چه تهدیدی؟ شما به این مذاکرات کمتر از ما احتیاج ندارید. بله، ما دوست داریم تحریم ها برداشته بشود، اما ما اگر تحریم هم برداشته نشود می توانیم از طرق دیگری خودمون رو اداره کنیم. این ثابت شده. این رو یک روزی بنده این رو مطرح کردم، امروز خوشبختانه میبینیم اقتصاددانها، مسئولین گوناگون، افراد وارد در مسائل اقتصادی کشور همه هی تکرار میکنن این رو. میگن اینجور نیست که مسائل کشور، مسائل اقتصادی کشور وابسته به این تحریم ها باشه که با برداشتن تحریم ها مشکلات اقتصادی برطرف بشه. نه، مشکلات اقتصادی با اراده خودمون، با نیت خودمون، به دست خودمون، با تدابیر خودمون ممکن است برطرف بشود. چه تحریم باشه چه نباشه، البته تحریم نباشه آسان‌تره، تحریم باشه یه قدی مشکل‌تره، اما ممکنه. ما مسئله‌مون نسبت به مذاکرات یه چنین موضعی است، اما دولت کنونی آمریکا به این مذاکرات نیاز واقعی دارد. اینا در کارنامه خودشون یک نقطه اساسی که میتوانن مطرح کنن این است که ما توانستیم جمهوری اسلامی را، ایران اسلامی را بیاریم سر میز مذاکره و فلان مطلب رو به او تحمیل کنیم. اینا احتیاج دارن به این. طرف مقابل احتیاجش اگر بیشتر از ما نباشه که حتما هست، لااقل کمتر از ما نیست به این مذاکرات. چرا تهدید میکنن؟ بنده با مذاکراتی که در زیر شبه تهدید انجام بگیره موافق نیستم. برن حرف بزنن، مذاکره کنن، به توافق برسن، اشکالی نداره، در حالی که البته اون خطوط اصلی رو رعایت کرده باشن. لکن به هیچ وجه تحمیل رو قبول نکنن، زور رو قبول نکنن، تحقیر رو قبول نکنن، تهدید رو قبول نکنن. امروز اینها در دنیا هم آبروشون رفته است. خب شما ملاحظه کنید در مسئله یمن، خب این حرکتی که دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد، این از در هیچ منطقی با هیچ بیانی قابل توجیه نیست. هواپیما رو انسان بفرسته یک کشور دیگری به دلیل اینکه چرا شما فلان کس رو به ریاست قبول دارید فلان کس قبول ندارید، بنا کنن مردم رو بزنن، زیر ساختا رو بزنن، جنایت بکنن، بچه بکشن، زن و کودک بکشن، همه جا رو به آب و آتش بکشن، این خب هیچ توجیهی نداره. آمریکایی‌ها دارن از همین حرکت غیر قابل توجیه و این جنایت عظیم دارن پشتیبانی میکنن. از این بی‌آبرویی بیشتر آمریکا امروز در نظر ملت‌های منطقه هیچ آبرویی ندارد. همه دارن میبینن این وضعیت را، صریحاً هم میگن ما پشتیبانی میکنیم، خجالت هم نمیکشن. اون وقت به ما میگن شما چرا کمک میکنید؟ ما کمک دارویی میخواستیم بکنیم، ما میخواستیم برای مریضها دوا بفرستیم، ما که سلاح نمیخواستیم بفرستیم، اونا به سلاح ما احتیاج ندارن. همه پادگانهای یمن و ارتش یمن در اختیار این گروه مردم مبارز و انقلابی است، در اختیار انصار الله است، اونا احتیاج به سلاح ما ندارن، ما میخواستیم دوا براشون بفرستیم. شما آمدید یک ملت رو محاصره دارویی کردید، محاصره غذایی کردید، محاصره انرژی کردید، و هم میگید کسی به اینا کمک نکنه. شما حتی به هلال احمر اجازه خدمات ندادید و خودشون دارن از اون طرف اطلاعات نظامی به سعودی ها میدن، سلاح میدن، امکانات میدن، تشویق سیاسی میکنن. آبرو ندارن اینها. ملت ایران راهی را که انتخاب کرده از راه متین و مستحکم و خوش عاقبتی است، به توفیق الهی، به کوری چشم دشمنان، این راه به نتایج خود خواهد رسید و ملت ایران موفق خواهد شد و دشمنان خواهند دید که نتوانستند با ملت ایران اهداف شوم خودشون را عمل کنند. رحمت خدا بر شهدای عزیز ما که جان فشانی کردن، بر امام بزرگوار ما که این راه رو در مقابل ما باز کرد، و رحمت خدا بر شما برادران و خواهران عزیز مؤمن و علاقمند که اینجور در صحنه حضور دارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.